أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت أول از بحث در مقام دوم که مربوط هست به بیان مقتضای قاعده در تبعیت قضا للأداء، به اینکه آیا مقتضای قاعده در مواردی که واجب موقت فوت بشود در وقت اختیاراً اول عذرن، مقتضای قاعده وجوب اتیان به عمل در خارج وقت است، به نحوی که بتوان به دلیل اصل واجب تمسک کرد برای لزوم اتیان به عمل در خارج از وقت، یا اینکه نمیتوان به دلیل اصل واجب موقت تمسک کرد برای لزوم. در این بحث سه قول مطرح بود. قول اول، قول به عدم امکان تمسک به اطلاق. قول دوم، قول به امکان تمسک به اطلاق دلیل برای اثبات وجوب قضا در خارج از وقت. و قول سوم هم تفصیل بود، منتها در تفصیل بین موارد در مجموع سه تا تفصیل وجود داره. تفصیل اول تفصیل مرحوم آخون بود که بر اساس این تفصیل از چهار صورتی که فرض می شود برای امر به موقت و دلیل توقیت، در یک صورت مقتضای قاعده وجوب عمل در خارج از وقت هست، در سه صورت دیگر نمیتوان به دلیل امر به موقت تمسک کرد. اون صورتی که مرحوم آخون فرموده بود که میتوان تمسک کرد و قاعده اقتضا میکنه وجوب عمل در خارج از وقت را، جایی بود که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل توقیت و تقیید به وقت که منفصل هست اطلاق نداشته باشد، منفصل باشد و اطلاق هم نداشته باشد، بلکه از باب قدر متیقن، قدر متیقن از دلیل توقیت، تقیید واجب به وقت در تقیید واجب به وقت در تمام مطلوب باشد، در کمال مطلوب باشد، اما نسبت به تقیید اصل واجب، اصل مطلوبیت دلالت نداشته باشد. اون صورتی که امکان تمسک به دلیل اصل واجب برای اثبات وجوب قضا در خارج از وقت هست، این صورته. در مقابل جایی که دلیل توقیت که منفصل هم هست ولی اطلاق داره، به نحوی که اقتضا میکنه تقیید به وقت را در اصل مطلوب، نه فقط در تمام مطلوب. خب تفصیلی که مرحوم آخون بیان فرمودن از عبارات کفایه استفاده میشود، این تفصیل هست. در مقابل این تفصیل دو تا تفصیل دیگه هم هست. مرحوم آی خویی، بله، تفصیل دوم تفصیلی است که مرحوم نائینی در اجود مطرح فرموده است و به اون تفصیل اشکال کرده است. خود مرحوم آقای خویی هم این تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی را در بحث خودشون مطرح کردن و هم اشکال کردن. این تفصیل دوم تفصیلی است که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده و اون اینه که بله بین این که دلیل توقید و قرینه بر تقیید متصل باشد یا منفصل باشد تفصیل داده شده، بیان شده که اگر قرینه تقیید، قرینه توقید، قرینه متصل باشد در این تقدیر مقتضای قاعده سقوط واجب بعد سقوط وجوب بعد خروج وقته و وجوب عمل در خارج از وقت دلیل نداره، ولی اگر قرینه منفصله باشد، قرینه منفصله چون دلالت می کند بر این که تقیید به لحاظ تمام المطلوب هست، روی این حساب بعد خروج وقت می توان به اطلاق دلیل اصل واجب که منفصل هم هست می توان به او تمسک کرد. تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی تفصیل بین این است که قرینه متصله باشد یا قرینه توقید، دلیل توقید متصل باشه یا منفصل باشه. این تفصیل از یه جهت با تفصیل مرحوم آخون، تفصیل مستفاد از عبارت کفایه، نزدیک هست، نزدیک به اون تفصیله، ولی عین اون تفصیل نیست. وجه نزدیکی این تفصیل به تفصیل مرحوم آخون در کفایه اینه که در این تفصیل هم در حقیقت از جهت این که دلیل توقید تقیید به لحاظ تمام المطلوب داشته باشد یا دلالت بر تقیید به لحاظ اصل المطلوب داشته باشد، از این جهت فرق گذاشته شده. خب در کلام مرحوم آخوندم تفصیلی که مرحوم آخوندم مطرح کرده این جهت فرقه، این جهت ملاک تفصیل است. ولی فرق بین این تفصیل مرحوم مذکور در کلام مرحوم نائینی با تفصیل مرحوم آخوند مذکور در کفایه اینه که در این تفصیل اگر قرینه منفصله باشد، در مطلق قرینه منفصله اونجا گفته شده به این که میتوان به دلیل اصل واجب تمسک کرد، در خود قرینه منفصله دیگه فرق گذاشته نشده بین موارد، تفصیل داده نشده، در حالی که در کلام مرحوم آخون تفصیل مستفاد از عبارت مرحوم آخون در کفایه بین این که قرینه منفصله اطلاق داشته باشد یا اطلاق نداشته باشد فرق گذاشته شده. پس اینم تفصیل دوم، تفصیل که مذکور در عبارت مرحوم نائینی است، در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، در کلام مرحوم آقای خویی این تفصیل مورد بحث قرار گرفت و اشکال شده و همون اشکالاتی که مرحوم نائینی اشکال کردند. تفصیل سومی که در اینجا وجود داره این تفصیلی است که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده، ولی به عنوان اینکه مراد مرحوم آخوند در این بحث تبعیت عدال القضا، مراد مرحوم آخوند در این تفصیل اینه، تعبیری که مرحوم آقای خویی داره بعد از اینکه اون تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی را مطرح کرده، فرمودن برای مرحوم آخوند هم یه تفصیل آخری در مسئله وجود داره که اون تفصیل هم تفصیل متینی هست. این تفصیل سوم بله در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان تفصیل مرحوم آخوند مطرح شده که با این توضیح که در کلام مرحوم آخوند که آمده بود که قرینه منفصله یا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، مراد از اطلاق داشتن دلیل توقید و قرینه منفصله، یعنی دلالت بر توقید و تقیید بکند در هر دو حالت اختیار و اضطرار و عجز در مقابل جایی که اطلاق ندارد، یعنی تقیید را فقط در حالت اختیار بیان میکنه، در حالت اضطرار و عجز دلالت بر تقیید ندارد. مراد مرحوم آخوند از اطلاق داشتن دلیل توقیت منفصل در مقابل اطلاق نداشتن اینه. خب این یه تفصیل دیگه درست می شود غیر از اون تفصیلی که در ظاهر کلام مرحوم آخوند هست و غیر از اون تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی. ولی علایاله یه تفصیل آخری هست در مقابل این، اینکه یه تفصیل جداگانه غیر از اون تفصیل‌های سابق هست که معلومه، ولی اینکه آیا این تفصیل مراد مرحوم آخوند هست یا مراد مرحوم آخوند نیست، به نظر مرحوم آقای خویی بر اساس برداشت مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم آخوند، مرحوم آخوند هم همین تفصیل را می‌خواهد بیان بکند. این تفصیل در حقیقت همون تفصیلی است که در مباحث اصول عملیه در کلام مرحوم شیخ در رسائل هم آمده است، در این بحث که اگر شرطیت یا جزئیت جزئی ثابت شده باشد ولی شک کردیم که یا جزئیت جزئیت مطلقه هست، شرطیت شرطیت مطلقه هست، چه در حال اختیار چه در حال اضطرار شرطیت دارد، یا شرطیت مختص به حال اختیار هست، اگر شک کردیم آیا میتوان عهد و طرفین را اثبات کرد یا اثبات نکرد، اونجا بیان شده که اگر دلیل بله در جایی را که اصل شرطیت شیئی ثابت شده، مثلا شرطیت طمأنینه برای صلاح ثابت شده یا جزئیت سوره برای صلاح ثابت شده، شک کردیم که آیا جزئیت مختص به حال اختیار هست یا هم در حال اختیار هست شرطیت دارد هم در حال اضطرار شرطیت دارد، اونجا هم توضیح داده شده که شرطیت داشتن مطلقه یعنی حتی در حال اضطرار هم شرطیت داشته باشه، معناش این نیست که مکلف در حالی که عاجز هست این شرط را رعایت بکنه، نه، معنای شرطیت مطلقه اینه که اگر مکلف عاجز باشد اختیار نداشته باشد وجوب اون مرکب از بین میره دیگه، وجوب مرکب منتفی میشه. در همون بحث که در کلام مرحوم شیخ در بحث شرطیت بعد سقوط شرطیت و شک در این که شرطیت یا جزئیت مطلق است یا نه، اونجا توضیح داده شده که چهار صورت فرض میشه، یا در مجموع یا دلیل اصل واجب اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، از اون طرف دلیل شرط هم یا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، دلیل شرط دلیل جز اطلاق دارد یا اطلاق نداره. اگر دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل شرطیت اطلاق نداشته باشد، شرطیتی که در این موارد ثابت می شود شرطیت مختص به حال اختیاره، شرطیت مختص به حال اختیار هست و دیگه در حال اضطرار به اون اطلاق دلیل اخذ می کنیم. سه صورت دیگه باقی میمونه که در اون سه صورت در حقیقت نمیتوان به اطلاق دلیل واجب عقد کرد، اگر شرطیت اگر اصل وجوب اطلاق نداشته باشه، دلیل اصل واجب اطلاق نداشته باشه، یا دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشد و دلیل شرط هم اطلاق داشته باشه، دلیل شرط هم اطلاق داشته باشه، خب اینجا هم نمیتوان تمسک کرد، یا دلیل اصل واجب اطلاق نداره و دلیل شرط اطلاق داره، در اون موارد نمیتوان تمسک کرد به اطلاق دلیل واجب. روی حساب مرحوم آقای خویی هم که این تفصیل را به نام تفصیل مرحوم آخوند منسوباً به مرحوم آخوند بیان کرد، در ذیلش داره که این تفصیل اختصاص به توقیت به وقت نداره، در همه تقییدات در تقیید به هر قیدی چه غیر مثل طهارت از حدث باشه، طهارت از خبث باشه، استقبال قبله باشه، غیر این در همه تقییدات این قاعده اونجا جاری می شود که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این دلیل دال بر غیر که دلیل منفصل هست آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره، دلیل اصل واجب هم ببینیم اطلاق داره یا اطلاق نداره. مرحوم آقای خویی پس این تفصیل مرحوم آخون را برگردوند به همون تفصیل معروف در بحث شرائط به نحو مطلق که در کلام مرحوم شیخ انصاری در رسائل اونجا مطرح شده. فرموده خب این تفصیل تفصیل متینی هست و اختصاص به کلام، اختصاص به تقیید به وقت ندارد. ولی اشکال اینه که این تفصیل ولو فی حد نفسی تفصیل تامی هست در محل خودشم بیان شده، ولی کلام مرحوم آخون با این تفصیل سازگاری نداره، چون در کلام مرحوم آخون ولو تعبیر به اطلاق آمده است که دلیل توقید یا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، ولی مراد از اطلاق داشتن و اطلاق نداشتن به قرینه عبارت بعدی مرحوم آخون، یعنی عبارتی که در بالجمله دارد، به قرینه اون عبارت کفایه در بالجمله مراد از اطلاق داشتن یعنی دلالت، دلیل توقید دلالت بر تقیید بکند به لحاظ اصل المطلوب، همه مطلوب، چه تمام المطلوب چه اصل مطلوبیت. اما اطلاق نداشتن به این معنا هست که دلالت بر تقیید و توقید بکنه فقط در کمال المطلوب، در نه در اصل المطلوب. عبارت مرحوم آخون بعد از اینکه این اطلاق را بیان کرده، اون یک صورت چهارم را به عنوان اطلاق بیان کرده، بعد از اون در عبارت کفایه این عبارت آمده است و بالجمله التقیید و بالوقت کما یکون به نحو وحدت المطلوب کذالک ربما یکون به نحو تعدد المطلوب. تقیید گاهی به نحو وحدت مطلوبه، گاهی به نحو تعدد مطلوبه. به حیث کان اصل الفعل ولو فی خارج الوقت مطلوبن فی الجمله و ان لم یکن به تمام المطلوب. این عبارت مرحوم آخون در کفایه در این بالجمله شاهد بر این هست که مراد مرحوم آخون از اطلاق دلیل توقید همین است که ظاهر عبارت که دلیل توقید یا دلالت می کند بر تقیید حتی نسبت به اصل المطلوبیه، میشه مراد از اطلاق، یا دلالت بر تقیید به لحاظ اصل المطلوبیه نداره، فقط تقیید در تمام المطلوب و کمال المطلوب هست. این تفصیل تفصیل از جهت اینکه دلیل توقید اطلاق داره لحالت الاختیار و الاضطرار، یه تفصیل فی حد نفسی، یه تفصیل مستقلی هست، ولی از عبارت مرحوم آخون در کفایه این تفصیل استفاده نمیشه، یعنی مراد مرحوم آخون در تفصیل این نیست. بر همین اساس مرحوم ایروانی بعد از اینکه عبارت مرحوم آخون در کفایه را معنا کرده که تفصیل مرحوم آخون در اینجا که دلیل توقید اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، اطلاق داره یا اطلاق نداره، اینو معنا کرده، معنای اطلاق نداشتن فرموده اینه که یعنی انه یکون مهملا من حیث تقیید تمام مراتب طلب و المتیقن منه تقیید و مرتبت منه و هی مرتبت و تأکدهی فیتقید به هاز المتیقن دلیل الواجب. این اطلاق و تقیید رو اینجوری معنا کرده که دلیل این چون اطلاق نداره مهمل هست، این تقیید در همین حد ثابت می شود. ثم یؤخذ به اطلاق دلیل الواجب فی اثبات اصل تکلیف فی خارج الوقت. کلام مرحوم آخون رو اینجوری معنا کرده. بعد اشکال میکنه به مرحوم آخون، بعد از اشکال به مرحوم آخون که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست که اشکالش بعد مطرح میشه، فرموده که نم یمکن تمسک به اطلاق به این بیان که اگر دلیل توقید در قالب صیغه امر باشد که مشتمل بر تکلیف هست، چون این مختص به حال اختیار هست و اطلاق ندارد نسبت به حال اختیار و استراد، نسبت به هر دو حال اطلاق ندارد، در اون فرض ما میتوانیم به دلیل اصل واجب تمسک کنیم، یعنی همون قاعده معروفی که در بحث شرائط مطرح شده. اینو مرحوم ایروانی به عنوان اینکه یوم بعد از اشکال به مرحوم آخون که مراد شما این نیست، به مراد شما در اطلاق و تقیید اشکال میشه، ولی یمکن در حقیقت یمکن تصویر یک تفصیل دیگه‌ای که بر اساس اون تفصیل ما بتوانیم در بعضی از صور به دلیل اصل واجب بتونیم تمسک بکنیم برای اثبات وجوب عمل در خارج از وقت. پس تفصیل اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان به عنوان مختار مرحوم آخون از تفصیل در بحث تبعیت عدا و قضا ذکر شده، این تفصیل مستقلی هست، مراد مرحوم آخون این نیست، یه تفصیل جداگانه هست که باید بحث بکنیم که در اینجا که از نظر کبروی تمامه، آیا از نظر صغروی مورد داره یا مورد نداره، فرضی است که در این موارد لا واقع لاو باید بحث بکنیم، اولی خلاصه تفصیل مرحوم آخون این نیست. پس در مجموع سه تا تفصیل در مسئله وجود داره. تفصیل اول همون تفصیل مذکور در کلام مرحوم آخوند هست، تفصیل دوم تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی، تفصیل سوم هم اون تفصیلی است که مرحوم آقای خویی با عنوان تفصیل متین در مقام مطرح کرده است و نسبت داده است به مرحوم آخوند در کفایه. حالا باید ببینیم این تفصیل ها تمام هستند یا تمام نیست. مرحوم نائینی که تفصیل در مسئله بین این که قرینه بر تقیید توقید متصل باشد یا منفصل باشد، بعد از اینکه این تفصیل را مطرح کرده است مناقشه کرده است در این تفصیل، دو تا اشکال به این تمسک به اطلاق در فرض قرینه منفصل فرموده، یک اشکال نقضی و اشکال دوم اشکال حلی. اشکال نقضی به این تفصیل بین قرینه متصله و منفصله اینه که فرمودن که اگر در فرض انفصال قرینه توقید شما بگویید این قرینه منفصله، فقط دلالت می کند که تقیید از باب تقیید به وقت از باب تعدد مطلوب هست و ما هو المقید کمال المطلوب تمام المطلوب نه اصل مطلوب، و لذا به اطلاق اصل واجب برای مطلوبیت داشتن عمل بعد خروج وقت می توانیم تمسک بکنیم. اگر در فرض انفصال در تقیید به وقت بتوانیم تمسک بکنیم، لازمش سد باب حمل مطلق بر مقید در مطلقات و مقیدات هست که لا یمکن التزام به این. چرا؟ به خاطر اینکه همین تقریبی که شما در تقیید به وقت کردید، همین تقیید در سایر موارد اطلاق و تقیید در بیان قیود و شرائط در اونجا می آید، در اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه، در امر به صلات و حکم به اشتراط صلات به طارد از حدث، طارد از خبث، طارد استقبال قبله و امثال این موارد، در همه این موارد این تقریب شما می آید که در بقیه موارد هم گفته می شود که خب اون دلیل اصل واجب اطلاق داره، دلالت داره بر مطلوبیت عمل، این قرینه بر تقیید به قید و شرط چون قرینه منفصله هست، این قرینه منفصله نهایت چیزی را که اقتضا دارد اینه که تمامیت مطلوب مقید به اینه، اما اصل مطلوبیت نه، تقییدی نداره. قرینه منفصله شأنش اینه. خب اگه این باشه لازمش اینه که در همه اون موارد قائل به این بشوید که بله این تقیید اختصاص دارد به تمام المطلوب و در جایی را که ولی نسبت به اصل مطلوب فاقد قید هم اصل مطلوبیت را دارد. روی حساب اگر در هم مثال عتق رقبه با عتق رقبتا مؤمنه، اونجا اگر مکلف تمکن از عتق رقبه مؤمنه نداشته باشد باید بگیم که عتق رقبه مؤمنه باید انجام بشه. در مثل صلات در استقبال شرطیت استقبال طهارت از حدث، اونجا هم باید بگیم که در اینجا چون اصل این طبیعی ماهوت طبیعی و جامع چون مطلوبیت داره، اگر مکلف بتواند در کنار این جامع اون شرط را رعایت بکنه باید انجام بده، ولی اگر نتوانست او را انجام بده باید اون طبیعی را انجام بدهد. و حال آنکه این لازمه این حرف شما، این تقریب شما، این تفصیل شما لازمش اینه که در بقیه موارد هم از باب تعدد مطلوب و ملتزم به این بشوید که اتیان به طبیعی فاقد قید لازم هست. و حال آنکه لا یمکن التزام به این، چون این در حقیقت صد باب حمل مطلق بر مقید می شود و لا یمکن التزام به او، مرحوم آقای خویی هم فرموده فساد و هازا من ضروریات الفقه. بگیم در مطلق و مقید ما اینجوری بخوایم بین مطلق و مقید جمع بکنیم این فاسد است، به ضرورت فقه این قابل التزام نیست. این اشکال نقضی مرحوم نائینی به این تفصیل. اشکال حلی به این تفصیل بین قرینه متصله و قرینه منفصله، اشکال حلی اینه که دلیل توقید و تقیید به وقت ناظر به دلیل اصل وجوب عمل هست، دلالت می کند بر این که اون چرا که در دلیل اول بیان شده است مراد جدی مولا در اون دلیل اول طبیعی به نحو جامع نیست، ولو مراد استعمالی یا ماهو ظاهر از خطاب اول لولا قرینه منفصله ماهو ظاهر مطلوبیت طبیعی بود، ولی این دلیل توقید، دلیل تقیید که دلیل منفصل هست دلالت میکنه بر اینکه مراد مولا، مراد جدی مولا از در همون خطاب اول هم همین مقید به این وقت بوده، نه اینکه مرادش مطلق بوده و این یک در تمام المطلوب فقط مدخلیت داشته باشه. دلیل توقید که دلیل منفصل هست چون ناظر به دلیل اول هست مراد جدی در دلیل اول را تضییق میکنه، همونطور که قرینه متصله مراد مولا را تضییق میکنه، قرینه منفصله هم مراد مولا را تضییق میکنه. فرق قرینه متصله با منفصله در اینه که اگر قرینه متصله باشد اصلا ظهور در اطلاق شکل نمیگیره، منعقد نمیشود ظهور اطلاقی، ولی در موارد قرینه منفصله بعد از اینکه اون خطاب اول آمده است و متصلاً به او قید ذکر نشده ظهور در اطلاق شکل میگیره، ولی حجیت این اطلاق منوط به اینه که قرینه منفصله نیاید، ولی اگه قرینه منفصله بیاید که دال بر تقیید هست دائره حجیت اطلاق دلیل اول، دلیل اصل واجب، دایره حجیتش زیغ می شود. همانطور که قرینه منفصله متصله موجب تضییق هست، قرینه منفصله موجب تضییقه. منتها در قرینه متصله اصلا ظهور در اطلاق شکل نمی گیره، در قرینه منفصله ظهور در اطلاق شکل گرفته، ولی قرینه منفصله کاشف از این است که مراد جدی مولا مقید هست، مطلق مراد جدی مولا نیست. خب وقتی اینطور شد، با بعد از آمدن دلیل توقید که ناظر به همون اصل واجب هست، نمیتوان به اطلاق دلیل اصل وجوب عمل تمسک کرد، فکر به لزوم اتیان عمل در خارج از وقت. وجی برای تمسک به اطلاق دلیل وجود نداره، نه در قرینه متصله و نه در قرینه منفصله. این اشکال نقضی و اشکال حلی هست که در کلام مرحوم نائینی آمده است و مرحوم آقای خویی هم که این تفصیل را مطرح کرده است. همین دو تا اشکال از کلام مرحوم آقای خویی هم همین دو تا اشکال به این تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی وارد شده، به همین دو تا اشکال. با این دو تا اشکال، این تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی که ما مطلقا بخواهیم تفصیل بدیم بین قرینه متصله و منفصله، این تفصیل کنار میره. اما تفصیل مرحوم آخون که شبیه همین تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی است با قدری اختلاف، این دوتا اشکال، یعنی اشکال نقضی و اشکال حلی که به تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی وارد بود، هر دوتا اشکال به تفصیل در کلام مرحوم آخوند هم وارده. مرحوم آخوند در سوره چهارم از صور متصور در دلیل واجب و دلیل توقید فرمودن میتوان تمسک به اطلاق دلیل اصل واجب کرد. این دوتا اشکال، به هم اشکال نقضی هم اشکال حلی، به این تفصیل مرحوم آخوند هم وارد هست. به این توضیح که وقتی دلیل توقید ناظر به دلیل اصل واجب بود، دلالت داشت بر این که واجبی که در خطاب اول ذکر شده است طبیعی نیست، بلکه مقید هست، مقید واجبه. ولو به حسب ظهور اطلاقی به خطاب اول اقتضا می کرد که مطلوب طبیعی باشه، ولی دلیل توقید چون ناظر به دلیل اول هست، همون را داره متعلق او را داره بیان میکنه، دلیل توقید چه دلیل لفظی باشد چه دلیل لبی باشد، حکم عقل باشه، هر چه باشه، اون متعلق در خطاب اول را مقید میکنه. متعلق در خطاب اول طبیعی بود، دلیل توقید دلالت میکنه بر این که اون چرا که لازم الاتیان هست همین طبیعی مقید هست، نه ذات طبیعی و جامع، یعنی خاص متعلق طلب هست، نه اینکه جامع متعلق طلب باشد. رو این حساب تفصیل مرحوم آخوند هم که چهار صورت در مسئله درست کرده و بین این در یک صورت حکم فرموده است به امکان تمسک به اطلاق، همون اشکال نقضی و اشکال حلی مرحوم نائینی به این تفصیل مرحوم آخوند هم وارده. ولی آیا علاوه بر این اشکال مرحوم نائینی، علاوه بر این اشکال، اشکال دیگه‌ای هم به تفصیل مرحوم آخوند و همینطور به تفصیل قبلی که تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی هست وارد می شود یا وارد نمی شود؟ در اینجا در کلام مرحوم محقق محقق ایروانی به تفصیل مرحوم آخون اشکالی شده که اون اشکال به همون تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی هم وارد میشه و همینطور در کلام مرحوم اصفهانی، ولو در این بحث در این قسمت مقام جهت اول نه، در اون قسمت مختزای اصل عملی که استصحاب جاری می شود یا نه مطلبی آمده است که اون مطلب در حقیقت اشکال به این تفصیل هم حساب می شود و همینطور مرحوم آقای تبریزی هم اشکال کرده است به این تفصیل مرحوم آخون، تفصیل مذکور در کلام مرحوم آخون، که این اشکال در مورد همون تفصیل مذکور در کلام مرحوم نائینی هم وارد میشه. اشکالی که مرحوم ایروانی به این تفصیل کردن اشکال اینه که در اینجا که دلیل اصل وجوب ولو شما گفتید اطلاق هم داره، در یک صورت فرمودید دلیل اصل واجب موقت اطلاق داره و اون مقداری که مفاد دلیل واجب هست وجوب واحد بسیطه، تعدد در مفاد دلیل اول وجود نداره. دلیل اول که می گفت مثلا صلات آیات عند انخساف، عند انخساف قمر، انخساف شمس باید نماز آیات بخوانید، در مدلول این دلیل تعدد وجود نداره، مفاد این دلیل امر وجوب واحد بسیط هست ولو شما بفرمایید مؤکد، به نحو مؤکد. این دلیل با دلیل توقیت اینها نهایتش این که بفرمایید که معلوم می شود که اصل اون واجب به نحو مؤکد بوده، تأکید در اصل وجوب را نهایتش این که شما اثبات بکنید، ولی مفاد دلیل واجب امر واحدی هست، وجوب واحد بسیط اکید هست. وقتی دلیل مقید با آمدنش باعث شده که از اون مدلول از مفاد دلیل اول رفعیت بشه، ولو به از راه رفعیت از تأکد وجوب، بالاخره شما این مقدار رو که قبول دارید که دلیل واجب، دلیل توقید، دلیل توقید این باعث می شود که نسبت به طبیعی تأکد دیگه در طبیعی نباشه، تأکد اختصاص داشته باشه به وقت، بالاخره از اطلاق رفعیت کردید دیگه، تأکد اختصاص دارد به وقت. اگر شما از اطلاق دلیل واجب از مدلول این دلیل اصل واجب که وجوب واحد بسیط هست رفعیت کردید به رفعیت از تأکد او، دیگه بعد از اون چیزی باقی نمیماند که شما به او تمسک بکنید برای اثبات وجوب بعد خروج وقت. فإذا رفع الید عن هذا المدلول برفع الید عن تأکده فماذا یبقى لیؤخذ به، دیگه چیزی باقی میمونه. شما از این اگر امر مرکبی بود نسبت به یک قسمت رفعیت بشه، نسبت به قسمت دیگر باقی میمونه، میتوانید به او تمسک بکنید برای اثبات وجوب در بقیه وقت، در یعنی بعد خروج وقت. ولی وقتی که مفاد این دلیل امر بسیطی بود، اون امر بسیط اینجا قید خورده، فرموده که خود مرحوم آخون مگر در بحث نص نفرمود که بعد از آمدن نص دیگه نمیتوان به دلیل منسوخ تمسک کرد برای اثبات مطلوبیت عمل، برای اثبات مطلوبیت عمل ولو در حد استحباب بعد نسخ وجوب نمیتوان تمسک کرد. خب همون مطلب اینجا هم میآید دیگه، اونجا چرا نمیتوان تمسک کرد؟ ولو به خاطر اینکه ولو وجوب طلب اکیده، طلب شدیده، ولی مفاد دلیل وجوب امر واحدی بود. دلیل ناسخ اومده اون امر واحد رو از بین برده. بعد از این گونه امر واحد از بین رفته، امر مرکب که نبود، بعضیش از بین ببره بعضی دیگه باقی بمونه، امر واحد بوده. وقتی اون امر واحد از بین رفته دیگه وجهی نداره برای شما، مثبتی ندارید برای اینکه حکم بکنید به مطلوبیت عمل در نصف بعد آمدن ناصر. همون مطلبی که شما در اونجا گفتید لازمش اینه که در اینجا هم نتوانید تمسک بکنید به اطلاق دلیل واجب. فرمودن و فیه ان مدلول دلیل الواجب وجوب واحد بسیط اکید فاذا رفع الید عن هذا المدلول برفع الید عن تأکده فماذا یبقى لیؤخذ به و لیس لصیغة افعل کالعام المخصص و المطلق المقید مدالیل ارضیه یؤخذ به بعضا. اگر مثلا در خطاب اینجور اومده بود که عالم عادل را اکرام بکن، نسبت به اون قید عدالت بگیم که این معنای ترکیبی داشت دیگه، هم علم بود هم عدالت. در یک قسمت دلیل مقید، یک قسمت رو میتونه از بین ببره، تهدید بکنه، اون قسمت دیگه باقی بمونه. ولی صیغه افعال که اینجور نیست که لیس لصیغة افعال کالعام المخصص و المطلق المقید مدالیل ارضیه یؤخذ به بعضها بعد رفع الید عن البعض الاخر و لذا لم یلتزم المصنف قدس سره فیما تقدم به دلالت دلیل المنسوخ علل استحباب بعد رفع الید عن ظهوره فی الوجوب به دلیل ناسخ. اونجا فرموده بعد از آمد ناسخ ما نمیتوانیم حکم به مطلوبیت عمل بکنیم در حد استحباب با اخذ به دلیل منسوخ. خب اونجا نتونستید، همون نکته در محل کلام هم وجود دار. این اشکال مرحوم ایروانی. در کنار این اشکال، اشکال دیگه ای در کلام مرحوم اصفهانی و همینطور از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود و همینطور از کلام مرحوم های تبریزی که با این اشکال مرحوم ایروانی در حقیقت دوتا اشکال، دوتا کفه یک ترازو حساب می شود. اینطور نیست که هر کدوم از این دوتا اشکال علی جمیع تقادیر وارد بشه، بلکه هر کدوم علا تقدیر وارد میشه دون تقدیر آخر. اشکالی که در کلام مرحوم های تبریزی آمده و همینطور در از کلام مرحوم اصفهانی هم استفاده میشه اینه که حمل بر تعدد مطلوب در این موارد در قرینه منفصله به نحو مطلق یا در همون صورت چهارمی که مرحوم آخون فرموده که اصل بحث را در همون کلام مرحوم آخون مطرح کردن، حمل بر تعدد مطلوب متوقف است بر این که در کنار امر به مقید، امر به طبیعی هم معقول باشد، محقق باشد. اگر امکان داشته باشه که در کنار امر به طبیعی امر به مقید هم وجود داشته باشه، این دوتا در آن واحد قابل جمع باشند، این کلام شما مرحوم آخون قابل تصدیق هست. ولی امر به طبیعی در کنار امر به مقید ممکن نیست اجتماعش، ولو ممکن است ذات عمل ملاک داشته باشد و این مقید به مقید هم ملاک داشته باشد، ولی ملاک دار بودن اینها باعث نمیشه که این دوتا هم در کنار همدیگه جمع بشود، بلکه اون چیزی که در این موارد ممکن و تحقق هست که اگر مواردی که هر دو ملاک دارن اینه که مولا در همون وقت امر بکنه به مقید و بعد خروج وقت امر به طبیعی بکنه، نه اینکه در همون زمان امر به مقید بخواهد امر به طبیعی بکنه. این اشکالی است که یعنی از کلام مرحوم اصفهانی هم استفاده می شود که امر به طبیعی در کنار امر به مقید قابل جمع نیست، من از کلام منتها مرحوم اصفهانی از راه اجتماع مثلین پیش آمده است، ولی در کلام مرحوم های تبریزی از راه اجتماع مثلین پیش نیامده، ولی اصل این محظور بیان شده است که امر به طبیعی در کنار امر به مقید قابل جمع نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.